بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم،
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به مشکلات زنان هست. بحث امروز من راجع به سخت زاییدن است. خانومی که زاییدنش با مشکل مواجه بشه، برای درمان و علاج این واقعه چند تا دعا و عوذه در روایات ذکر شده. یکی از این عوذه ها از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که فرمود اذا عصر علی المرأه ولادتها، زمانی که زایمان زن سخت بشه، یکتب لها هذه الآیات، این آیات برای او نوشته میشه، فی اناء نظیف، در یک ظرف تمییز به مسک و زعفران، با مشک و زعفران است. ثم یغسلو به ماء البر، سپس با آب چاه شسته بشه. و یسقا منه المرأه، این نوشته ها را با آب چاه بشورند و به خانم بدن. و ینضحو بطنها و فرجها، یه مقدار هم از این آب روی شکمش و اون موضع بپاشه. فإنها تلد من ساعتها، همون ساعت انشاءالله خواهد زایید. این چیزی که منویسن این آیات که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاها و امثال اینها، این تا آخر این آیات. پس این عوضه اول، این عوضه باید نوشته بشه در یک ظرف تمیز با مشک و زعفران. مشکلش مشکشه، زعفران هست ولی مشک گیر نمیاد. بله، حالا شاید زعفران تنها کافی باشه، این را بنویسند و با آب چاه بشورند و به زن بده بخوره، به مقدارش هم روی شکم و فرجش بپاشند، همون ساعت هم خواهد زایید. دومین دعای دو آیه برای سخت زاییدن است. روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید: اینی لعرف آیتینی من کتاب الله المنزل. من دوتا آیه از کتاب خدا می شناسم. برای زن نوشته میشه اذا عصر علیها ولدها، زمانی که فرزندش و بله زنانی که زایمانش سخت بشه. یکتبان فی رق الظبی، در پوست آهو نوشته بشه. شاید هم کاغذ کافی است، ولی اینجا نوشته پوست آهو. و تعلقه علیها فی حقویها، این را آویزان میکنی، در همون منطقه لگن هست. این دعا اینه: بسم الله و بالله، فهن مع العسر یسرا هفت مرتبه، یا ایوه الناس اتقوا ربکم، تا آخر آیه مرتبه. در یک جا آخرش نوشته در یک کاغذ، در یک ورقه یک کاغذ بنویسی و با یه نخ ببندی، نخ کتون که رشته نشده است، غیر مفتوله. و تشد على فخذها الايسر، و یه ران چفش ببنده، و زمانی که زایمان کند سریعا او را جدا کند، قطع کند و جدا کند و سهلنگاری نکند، ممکنه مشکلی براش بوجوده. و زمانی که زایید این را بنویسد: مریم و مریم ولدت حی اهبط الارض صعب اذن الله تعالی، مریم زنده زایید، یا حی اهبط ای زنده به زمین نازل شو این ساعت به ابن خداوند تبارک و تعالی. سومین عوضه این است که دوتا آیه دیگر برای سای سخت زایمان کردن. مردی نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه اومد، نه نزد امام باقر صلوات الله و سلام علیه. فقال یا ابن رسول الله، عرض کرد: ای پسر پیامبر، اغثنی، کمکم کن. فقال ماذاک، چه اتفاقی؟ امام فرمود چه اتفاقی افتاد؟ قال امراتی، عرض کرد که خانومم، قد اشرفت علی الموت، اشراف بر مرگ مشرف شده، من شدت الطلق، از سختی زایمان. امام فرمود اذهب وقرا علیها، برو و این آیه ها را بخون. فاجاء المخاض الى جذع النخله، این آیه هایی که در رابطه با بله حضرت مریم و سوره مریم هست، فرماید آخر کار هم این آیه را با صدای بلند بخون: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. كذلك، حالا بعد از این آیه این را بخونه: كذلك اخرج ايها الطالق، ای نوزاد خارج شو، به اذن خداوند تبارک و تعالی خارج شو، اخرج به اذن الله، فانها تبرا من ساعتها بعون الله تعالی، هم ساعت هم خوب خواهد شد و زایمان خواهد کرد. این راجع به سختی زایمان است. و اما راجع به نفاس، حالت نفاس، یعنی بعد از زایمان، وقتی بعد خانم بعد از زایمان خون میبینه، این بهش میگن خون نفاس. نفاس اون حالت و زمان بعد از زایمان است. خانم ها در اون موقع در نقطه ضعف هستند و کمترین مشکل آسیب میبینن، ناراحت میشن، چون این خود این حمل نفاس خودش یک بیماری است در حقیقت، و درمانش در روایات ما رطب هست. فرماید به خانم زاؤ باید رطب بخورم. روایتی داریم برقی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرماید مستشفت نفساؤن به مثل رطب. خانم زاؤ و خانومی که وضع حمل کرده، خود را درمان نمی کند و نکرده و نمی کند به مانند رطب هست. لأن الله اطعم مریم رطبا جنیا. دلیلش هم اینه، خداوند تبارک و تعالی به حضرت مریم رطب تازه داد فی نفاسها بعد از زایمانش، بعد از تولد حضرت عیسی بلا فاصله خداوند رطب به او داد. و هزی الیکی به جذع النخله، فرمود که این درخت خرمایی که شما در زیر او نشستی تنه او را تکان بده، رطب تازهی روی شما می ریزد و اون را مصرف کن. در یه روایت دیگر فرمود لو کان طعام اطیب من الرطب، اگر غذایی بهتر و خوشمزتر و بهتر از رطب هست، خداوند تبارک و تعالی اون طعام را به حضرت مریم میداد. بس معلوم میشه چون طعام دیگری نداد، همین طعام یعنی همون رطب بهترین طعام است و بهترین دارو و درمان است. بله، فرماید عوذه‌ای هم هست برای کسی است که میخواهد که خانو شیطان به خانم به فرزندش عبث نکند. چون عرض شد که خانم بعد از زایمان در نقطه ضعفی است، فرماید او را تنها نگذارید، شیطان و جن بر او مسلط میشن و او را به او آسیب میزنن. روایتی هم داریم این معنا را میرسوند، یه عوذه یه دعایی است که جلو این حالت را میگیره. روایت از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید من اراد ان لا یعبث الشیطان به اهله، کسی که بخواهد شیطان در مورد در باره خانومش عبث نکند. ما دامت المرأه فی نفاسها، تا وقتی که زن در نفاس هست. فلیکتب هذه العوذه، این عوذه را بنویسد، با مشک و زعفران، بمسکن و زعفران، بما المطر الصافی، با آب باران صاف، ولیعصره بثوب جدید، و این را فشار بده یعنی در یک پیراهن نو. ثم یلبس، بعد یعنی پیراهن نو که لم یلبس قبلا، یا بله پوشیده نشده، نوس جدید لم یلبس، یا ثم یلبس پس او را بپوشه. پس اون پیراهن را با اون آب بخیسونه و فشار بده، پیراهن نو فبعد بخیسونه و فشار بده. و لبس منه اهله و بلده، خب خود خانوادش خانمش این لباس را بپوشه و فرزندش، یعنی دو تا لباس، سه تا لباس برای خود خانوم و فرزند. ولی رش الموضع و البيت الذي فيه النفسا، او محل نفسا را با این آب را بپاشه در اون محل، در اون خانه که نفسا هست آب را بپاشه. فانه لا يصيب اهله ما دامت في نفاسها، چیزی آسیبی به او نمیرسد تا وقتی که در نفاسش. ولا یصیب ولده خبطان، فرزندش مبتلا به کم عقلی نمیشود، مبتلا به جنون نمیشود، مبتلا به فزع و ترس نمیشود. ولا نظرتون ان شاء الله، به چشم زخم هم مبتلا نمیشود ان شاء الله تعالی. اعوذ هم اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله بسم الله بسم الله، و السلام علی رسول الله و السلام علی رسول الله و الصلاة علیهم و رحمت الله و برکاته. بسم الله و بالله، اخرج بإذن الله، اخرج بإذن الله، منها خرجتم و فیها نعادم. و در خطابی است به جن و شیطان که از اون محل خارج بشن. بله، و منها آیه های قرآن، منها خرجتم و فیها نعیدکم، از زمین خارج شدید و در زمین به زمین برمیگردید. و منها نخرجکم تارتا اخرى، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت. على يعل ان ربن ويسد، ان ربن ويسد، و رب شورد با مشک و زعفران، این ربن ويسد و با آب باران بشوره، و پیراهن خانم و فرزند که نو باشه و استفاده نشده باشه و این بخیزونه و فشار بده. محل این آب و باقی آب را هم در محل و در اون خانه بپاشه. این کار را اگر انجام بده میفرماید که بله نه فرزندش نه زن آسیب ببینه نه فرزند مبتلا به خبط به عقلی و کم عقلی ولا جنون به جنون دیوانگی مبتلا ولا فزعون فزع ترس ترس و فریدن در خواب فزع بهش میگن پریدن بعد خصوص در خواب فریدن در خواب. پس اینایی که ما میگیم فریدن در خواب اینا معلول جن هست، خواب بی عقلی و کم عقلی معلول جن هست، دیوانگی هم معلول جن هست. از این روایت به وضوح استفاده میشه که اگر کسی این کار را بکند از کار جن و آسیب جن در امان خواهد بود. در این عوضه میفرماید خارج شو خارج شو، به جن خطاب میکنه که از اونجا خارج بشن، به شیطان خطاب میکنه که از اونجا خارج بشن. این راجع به عوضهی که به خانم نفسا، خانم زعو، خانمی که وضع حمل کرده تا وقتی خون میبینه بهش میگن نفسا نفسا، این عوضه را براش بنویسن و اون کارهایی که گفته شد انجام بدن که به او آسیب نرسد، به فرزندش آسیب نرسد. این راجع به نفسا و خانومی که وضع حمل کرده. بحث عادی راجع به کودکان است و کارا و تدابیری که انسان باید انجام بده تا اینکه فرزند سالم متولد بشه. بله بله حق ندارد اقدام کند بدون اینکه بله باید بفهمد چی کار باید بکند، چه تدابیری باید دنبال کند از روز انعقاد نطفه و حتی قبل از اون. باید زمان مناسب انتخاب کنه، مکان مناسب انتخاب کند، حالت مناسب انتخاب کند و امورات دیگر از جمله چیزهایی که نقش دارد در سلامتی فرزند و اینکه فرزند ناقص الخلقه نباشد. بله اگر فرزند معلول باشه یا ناقص الخلقه این جنایتی است در حق فرزند و مشکلاتی است برای پدر و مادر. حتی اگر فرزند زشت متولد بشه اینجا مقصر پدر و مادرن. تدابیری هست انجام میدن که فرزند زیبا متولد بشه، ولی حتی اگر فرزند بد اخلاق باشه و عاقبت هم باشه این مشکل از پدر و مادر است، چون رعایت نکردن، چون بررسی نکردن، چون این مسائل را نخوندن. علی حال این به خاطر سوء اختیار، به خاطر سوء انتخاب. علی حال به همین جهت ما پدر و مادر را بله و نصیحت میکنیم که موقعی این کار اقدام کنن، کار هم بستر شده نیست که به دنبال اون عقاد نطفه با این نیت، به نیت فرزند، به نیت عقاد نطفه و بارداری باید زمانش زمان خوبی باشه. دیگه گناهی هست و تاوانش همون مشکلاتی که براشون به وجود میاد. بله زمانش و اما راجع به زمان انعقاد نطفه، بهترین زمان انعقاد نطفه و هم بستر شده نیست که به قصد بارداری، بهترین زمانش آخر شب است، زمانی که معده سبک بشه، خالی بشه و پر نباشه، رگهای خونی پر نباشه. علی حال با این تدابیر که شب باید به بخورن و زیاد بخورن، کاسنی بخورن قبل از این عمل و قبل از انعقاد نطفه، برای مدتی کاسنی بخورن پدر و مادر و چیزهای دیگری است که سبب میشه که فرزند زیبا بشه، خوش چهره بشه. خیلی خوب یه اموری هم در این روایتی که خواهیم خوند در وصیت پیامبر به حضرت امیر باید رعایت بشه و اینا خیلی مهمه. این معلولیت هایی که امروزه وجود داره، بیماری ها، معلولیت ها، اخلاق بد و حتی بیدینی، مقصر پدر و مادر است. این چون این مسائل را رعایت نکردم. یه روایت عجیبی است در حقیقت و مشکلات و بله شرایط هم بستر شدن و باردار شدن را بیان می کند. یکی از این فرماید: یا علی لا تجامع امرأتک فی اول الشهر. به حضرت امیر خطاب می کند: یا علی لا تجامع، هم بستر نشو با خانم خودت در اول ماه و وسط ماه و آخر ماه. فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها، زيرا جنون وجذام وسيبي خبل يسرع إليها، سوی او شتاب میکند و به سوی فرزندش شتاب میکند. اول ماه و وسط ماه و آخر ماه نباید هم بستر بشن، زیرا فرزند و خود خانم ممکنه مبتلا به جنون بشه. فرزند مبتلا به جنون، به جذام و سی پی و ممکنه به اینها مبتلا بشه، احتمالش و زمینش بیشتر خواهد بود. فرماد: یا علی لا تجامع امرأتک بعد الظهر، بعد از ظهر با خانم خودت هم بستر نشو. فإنه إن قضي بينكما ولد، اگر خداوند تبارک و تعالی مقدر کند فرزندی بین شما، در اون وقت یکون احول، لوچ خواهد بود، چشماش چشمش چپ است و لوچ خواهد، چشمای لوچی خواهد داشت. و شیطان یفرح بالحوالی فی الانسان، شیطان دوست دارد، خوشحال میشه وقتی میبینه انسان لوچ، چشماش لوچ باشد. فرماد: یا علی لا تتکلم عند الجماع كثيرا. فرماید: موقع هم بستر شدن زیاد صحبت نکن. فانه ان قضی بینکما، اگر مقدر شود بین شما فرزندی، لا یؤمن ان یکون اخرس، ایمن نیست که لال باشد. ولا تنظر الى فرج امراتک، به فرج خانمت نگاه نکن در حین هم بستر شدن. و غض بصرک، چشمت را ببند، عند الجماع، نگاه نکن. فإن النظر الى الفرج، زیرا نگاه کردن به فرج، یورث العمى، سبب کوری، یعنی فی الولد، کوری فرزند، کوری در فرزند هست. پس اگر فرزند کور به دنیا بیاد، مقصر پدر و مادر است، چون رعایت نکردند. نباید مرد به فرج زن و فرج خانم نگاه کند، چشم بپوشد و نگاه نکند. موقع هم بستر شدن، البته قبل و بعد شاید اشکال ندارد، ولی موقع هم بستر شدن این کار را نکند، زیرا اگر این کار را کرد فرزند کور متولد بشه. سفارش بعدی می فرماید: یا علی لا، نه یعنی نگاه نکنه. مرا قل المؤمنین ان یغضوا ابصارهم عن النساء، یعنی نه اینکه چشماش رو ببندن و راه برن، فقط نگاه نکنه،
نگاه به فرج کلا بزن،
نه اینجا فقط به فرج نگاه نکنه. بله، ولی اون که میفهم ان یغضوا ابصارهم عن النساء یعنی به زن نگاه نکنه در آیه قرآن. خیلی خوب. فرماید: یا علی لا تجامع امراتک بشهوت امرات غیرک، با خانومت هم بستر نشو در حالی که در فکرت، در مخیلت زن دیگری، با فکر اون زن دیگر و شهوت زن دیگر، یا مثلا شهوتت به خاطر نگاه کردن به زن دیگر یا صحبت کردن تحریک شده، در این حال میفرماید و خانومت هم بستر نشو. فإني أخشى إن قضي بينكما ولدا، این را ترس این دارم که اگر فرزندی بین شما مقدر شده، ان يكون مخنثا مؤنثا مخبلا، مخنث خواهد بود، اگر پسر باشه مخنث باشه، حالت دخترانه خواهد داشت، مؤنثا دخترانه است رفتارش، حرکاتش، مخنث یعنی مردانگی نخواهد داشت، حالت زنانگی دارد، مخبلن بله عقل ناقص العقل باشه. يا علي إذا كنت جنوبا في الفراش بحضرت أمير من فرمايت در صورتي كجنوب هستي در رخت خواب با خانومت فلا تقرأ القرآن إن جادك قرآن نخون فإني أخشى أن ينزل عليكما نار من السماء فتحرقكما ترسين دارم كآتشي از آسمان نازل بشه وشما را بسوزاند و بعد فرمود يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقه ومع امرأتك خرقه فرمود با خانم خودت هم بستر نشو مگر اینکه خودت یه دستمالی مخصوص خودت داشته باشی و خانومت هم دستمالی مخصوص خودت داشته باشه ولا تمسحا بخرقته واحده با یک دستمال پاک نکنید موضع را فتقع الشهوه على الشهوه زیرا شهوت روی شهوت میفته یعنی آب روی آب میفته و این ذالک یعقب العداوه و این کار به دنبال او دشمنی است بین زن و شوهر دشمنی به وجود میاد ثم یؤدیکما الى الفراق و الطلاق الى الفرقه و الطلاق منجربه جدایی و طلاق میشود اگر این کار را بکنید رمد یا علی لا تجامع امرأتک من قیام ایستاده با خانمت مجامعت نکن فإن ذلك من فعل الحمير زيرا إن كار أولاغاس كي استاده إن كار بكنا وإن قضي بينكما ولدون يكون بوالا في الفراش أجر فرزند بين شما مقدر بشه إن فرزند مبتلا بشه بإدراري خواهد بود كالحمير البوالة في كل مكان وانند أولاغاي كي هر جا شد إدرار بكنا بله یا علی لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فرماید با خانم شب عید فطر با هم بستر نشو فإنه إن قضي بينكما ولدون اگر فرزندی بین شما مقدر بشه فيكبر ذلك الولد فرزند بزرگ بشه ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن نازا خواهد بود فرزندی نخواهد داشت مگر اینکه در پیری دیگه فرزنددار نخواهد شد. فرماید که یا علی لا تجامع ببین نازایی هم کوتاهی پدر و مادر است. اگر کسی نازا بشه و برای او کوتاهی پدر و مادر است. روایتی داریم فرماید که یا علی لا تجامع امرأتک لیلت الاضحا شب عید قربان با خانم خودت هم بستر نشو ان قضی بینکما ولدون یکون له ست اصابع اگر فرزندی بین شما مقدر بشه شش انگشتی خواهد بود یا چهار انگشتی است و علی لا تجامع امرأتک تحت شجره مثمره با خانم خودت زیر درخت میوه‌دار هم بستر نشو فانه ان قضی بینکما ولدون اگر فرزندی بین شما مقدر بشه یکون جلادن قتالن عریفن آدم بله ظالمی خواهد بود جلاد یعنی خونخار قتال و جلاد و قتال به آدم کش و عریف آدم پست خواهد بود اگر این کار را بکنید زیر درخت میوه‌دار این سبب میشه که فرزند خونخوار باشه قتادم کش باشه حریف باشه یا علی لا تجامع امرأتک فی وجه الشمس و تعلعلوها در مقابل آفتاب این هم با خانم خودت هم بستر نشو الا ان ترخیا علیکما سترن مگر اینکه پردهی بله پردهی اینجا بذارید و مانع بشه فانه ان قضی بینکما ولد اگر فرزندی بین شما مقدر شد لا یزال فی بؤس و فقر حتی یموت این فرزند بینوا خواهد بود فقیر خواهد بود تا زمان مرگش پس فقر هم فقر فرزندان هم به خاطر کوتاهی پدران است و مادران است بله یا علی لا تجامع اهلک بین الاذان و الاقامه ما بین اذان و اقامه و خانم خودت هم بستر نشو فانه ان قضی بینکما ولدن اگر بین شما فرزندی مقدر بشه یکون حریصا علی احراق الدماء، خونریز خواهد بود، بلکه حرص داره بر این کار، ولح داره به این کار، حریص خواهد بود بر ریختن خونهاست. یا علی اذا حملت امرأتک فلا تجامعها الا و انت علی وضوء، زمانی که خانومت هم باردار بشه با او هم بستر نشو مگر اینکه وضو داشته باشی. فانه ان قضی بینکما ولد یکون اعمى القلب، اگر فرزندی بین شما مقدر بشه کوردل خواهد بود، خسیس خواهد بود، بخیل الیاد، خسیس خواهد بود و بخل و خساست. یا علی لا تجامع اهلک فی النصف من شعبان، نصف وسط جواه شعبان ها خانومت هم بستر نشو. فانه ان قضی بینکما ولدون، اگر فرزندی بین شما مقدر بشه یکون مشوهن و شامتن فی شعره و وجهه، مشوه خواهد بود. مشوه یعنی بالاخره یک عارضه، یک نقصی خواهد داشت، خالی خواهد داشت، خال بزرگی، خالای بزرگ، خال بزرگی خواهد داشت و در موهاش و در صورتش. یا علی لا تجامع اهلک، بلاخره زشت خواهد شد، مشوه یعنی زشت، زشت و از حالت عادی نخواهد. یا علی لا تجامع اهلک فی آخر درجت مه، آخر دو روز آخر ماه و خانم خودت هم بستر نشو، یعنی در بقی یومان، در صورت که دو روز از ماه باقی بمونه. فانه ان قضی بینکما ولد کان مقدما، اگر فرزندی بین شما مقدر بشه، البته این مقدما ولی باید تصحیب باشه، مقرما یعنی بله لنگ پالنگ خواهد بود. یا عیسی، یا علی لا تجامع اهلک علی شهوت اختها، با خانم خودت هم بستر نشو در حالی که با شهوت خواهرش، با شهوت خواهرش و تحریکی که به سبب دیدن خواهر خانم یا به خاطر اینکه تو فکرش باشه، تو خیالش باشه. فان قضی بینکما ولد یکون عشارا، اگر فرزندی بین شما مقدر بشه ملک عشار خواهد بود، یعنی کسی است که مالیات جمع میکنه. او عونا للظالم، کمک آدم ظالم خواهد بود. و یکون هلاک فعام من الناس حلا یده، فعام یعنی حد زیادی هلاک شدن و کشته شدن و مردن حد زیادی از مردم بر دست اوست. یا علی لا تجامع اهلک علی سقوف البنیان، با خانوم خودت هم بستر نشو روی سقف خانه ها. فانه ان قضی بینکما ولد یکون منافقا، اگر فرزندی بین شما مقدر بشه این فرزند منافق خواهد بود، مماریا، مبتدعا، اهل بدعات و اهل مال جدل و بحث و ممارات، خلاصه دعوایی خواهد بود، منافق خواهد بود، بدعت گذار خواهد بود. یا علی و اذا خرجت فی سفر فلا تجامع اهلک تلک اللیله، زمانی که برای سفر خارج میشی در اون شب اول با خانواده خودت هم بستر نشو. فانه ان قضی بینکما ولد، اگر فرزندی بین شما مقدر بشه، فانه ينفق ماله فی غیر حق، اسراف، اهل اسراف خواهد بود، اهل زیاده روی و خرج کردن اموال در غیر جای خودش. این آیه را پیامبر این آیه را خوندن، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اینایی که اهل اسرافن و تبذیرن برادران شیاطینن. بعد می فرماید لا تجامع علی، لا تجامع اهلک اذا خرجت الى مسیرت ثلاثت ایام، با خانوم خودت هم بستر نشو زمانی که بله خارج بشی برای سفر، سفری که سه روز، سه شبانه روز طول می، سه روز طول میکشه، سه شبانه روز طول میکشه. فانه ان قضی بینکما ولد، اگر فرزندی بین شما مقدر بشه، یکون عولا لکل ظالم علیه، کمک ظالم خواهد بود بر خودت، به ظالم کمک میکنه تا شما را، به شما آسیب بزنه. یا علی علیک بالجمعه لیلت الاثنین، شب دوشنبه هم بستر شو. فإنه إن قضي بينكما ولدن يكون حافظا لكتاب الله. أجر فرزندي مقدر بشدر شبد وشنب إن فرزند حافظ القرآن خاهد بود راضيا بما قسم الله عز وجل أهل قناعتهم خاهد بود راضي بون شك خداوان بو قسمت كنم. يا علي إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء شبس شنب أجر خمبستر شدي فإنه يرزق الشهادة فرزندت شهيد خواهد شد بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن شهادت را بعد شهادتين را شهادتين إقرار بشهادتين شهيد خواهد شد ولا يعذبه الله مع المشركين خداوند ورا با مشركان عذاب نمي كرد ويكون طيبا نكهة من الفم دهانش خشبو خواهد بود رحيم القلب در رحم خواهد بود سخي اليد سخي أهل سخاوت فكرم ودست دل بازيز طاهر اللسان زبانش هم پاك من الغيبة از غيبت وبعد صحبت راجع بديگران پاك خواهد بود والكذب دروغ والبهتان بهتان يعني افتراء کردن و دروغ بستن بر دیگران هست. یا علی و این جامعت اهلک لیلت الخمیس اگر شب جمعه و خانم خودت هم بستر بشی فقضی بینکما ولدون ما بین شما فرزندی مقدر بشه فإنه یکون حاکما من الحکام حاکم خواهد بود رئیس خواهد بود او عالما من العلماء یا اینکه عالمی از علما خواهد بود و این جمعتها یوم الخمیس اگر روز پنجشنبه با او هم بستر شدی عند زوال شمس موقع زوال آفتاب موقع نماز ظهر عن کبد السماء یعنی بعد از ظهر فقضی بینکما ولد فإن الشیطان لا یقربه او به فرزندی مقدر بشه شیطان نزدیک او نمی شود حتی یشیب تا اینکه پیر بشه و یکون فهما اهل فهم خواهد بود و درک و یرزقه الله سلامت فی الدین خداوند سلامتی در دین به او عنایت میکند و دنیا هم در دین هم در دنیا و این جمعتها لیلت الجمعه و اگر شب جمعه و او هم بستر شدی و کان بینکما ولدن فرزندی بین شما منعقد بشه کان خطیبا سخنران خواهد بود قوالا اهل سخنوری و خوش صحبت خواهد بود مفوها خوش صحبت و انجاعتها یوم الجمعه و اگر در روز جمعه با خانم خودت هم بستر شدی بعد العصر بعد از عصر فقضی بینکما ولدن فرزندی بین شما مقدر بشه فإنه یکون معروفا مشهورا آدم شناخته شدهی خواهد بود آدم معروف سرشناس شناخته شده و عالم و این جامعتها لیلت جمعه و اگر شب جمعه با او هم بستر شدی بعد العشاء الاخره بعد از نماز عشاء فإنه یرجان یکون بدلا من الابدال این امید هست که جزء ابدال باشد این ابدال یعنی تعداد افرادی است که تعداد افراد خوب که اینها ابدال جزو نیکان و در تراز اول خواهند یا علی لا تجامع اهلك في اول ساعت من الليل یا در اول شب ساعت اول شب با خانم خودت هم بستر نشو فإنه ان قضی بینکما ولدن اگر فرزندی بین شما مقدر بشه لا یومن ان یکون ساحرن ایمن نیست که او ساحر باشه موثرن للدنیا للآخره دنیا بر آخرت مقدم می دارد و مقدم می کند یا علی احفظ وصیتی هذه ای بله علی این وصیتم را حفظ کن و ازبر کن کما حفظتها عن جبرائیل علیه السلام همین گونه که من این را از جبرائیل حفظ کردم و ازبر کردم یعنی جبرائیل این سفارشی به من کرد و من این را ازبر کردم حالا که نطفه منعقد شده انسان باید چه کارهایی انجام بده. یه سری کارها سفارش شده. اولین کار این است که خانم باید کندر بجوه یا بخوره. روایتی داریم از پیامبر میفرماید اطعمو حبالاکم اللبان، اطعمو به عنوان طعام، خیلی لبان حبالاکم زنهای باردارتون، خانمهای باردارتون به خانمهای باردارتون لبان کندر بدید. فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد قلبه، زیرا کودک اگر تغذیه بشه در شکم مادرش با کندر قلبش قوی میشه، و زیده فی عقله عقلش هم زیاد میشه. فإن كان ذلك ذكرا اگر اون فرزند پسر باشه کان شجاعا شجاع خواهد بود، و إن ولدت انثى اگر دختر به دنیا آورد عظمت عجیزتها باسنش بزرگ خواهد بود، فتحظا و خوششانس خواهد بود نزد شوهرش، شوهرش او را دوست خواهد داشت. بله روایت دیگر فرماید کندر نر باید باشه. کلینی نقل میکنه از امام رضا صلوات الله و سلام اطعمو حبالاکم ذکر اللبان، امام رضا میفرماید زنهای باردارتون به زنهای باردارتون کندر نر بدهید. بله فإن یکو فی بطنها غلامون اگر در شکمش پسر باشه خرج ذکی القلب، این پسر تیزهوش خواهد بود، عالمن عالم خواهد بود، شجاعن شجاع خواهد بود. و این تکو جاریتن، ولی اگر دختر باشه بله حسن خلقها اخلاقش نیکو خواهد بود، و عظمت عجیزتها حسنش بزرگ خواهد بود، و حظیت عند زوجها بله خوششانس خواهد بود، و بالاخره نزد شوهر محبوب خواهد شد. علی حال این کندر نر، کندر سفید، علی القنجر نوشتیم قرمز نه سفید و سفت، و در صورت که بشکنن داخلش شبیه به آب باشه. بله این توصیه اول که لبان و کندر، زن باردار باید کندر بخوره و زیاد بخوره، چون پیامبر میفرماید به شکل طعام، یعنی زیاد یک دو نقاشق دو تا میتونه بخوره. روایت بعدی مثل و بعدی میفرماید که باید به بخوره تا میتواند به بخورد و گلابی هم بخورد، و علاوه بر این اگر این کار را کردن بچه زیبا خواهد بود، و علاوه بر این باید سویق بخوره قبل از بارداری و بعد از بارداری، چون این سبب میشه که بچه قوی بشه، توانمند بشه، و بله اگر لاغر هم نخواهد بود. بله بله روایتی داریم مالی خودش در حقیقت سویق جلو معلولیت میگیره، جلو معلولیت و نقصی که در فرزند امکان داره باشه میگیره. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله یبن رسول الله ای بعد راوی قال رجل لابی عبدالله، یه مردی به امام صادق عرض میکنه ای فسر پیامبر یولد الولد، برای ما فرزندی متولد میشه، فیکون فیه البلاه کم عقل، بله کم فهم، و ضعف علای بله خلاصه کم عقل میشه، ابله خواهد بود، و فرزندی برای ما متولد میشه در حالی که ابله هست، ضعف لاغر و ضعیف. فقال ما یمنعک من السویق، امام فرمود چرا سویق نمیخوری، اشربو خودت بخور، امر اهلک به، به خانوادت و خانومت هم امر کن که سویق بخوره، فانه ينبت اللحم زیرا این گوشت را می رویاند، و یشد العظم استخوان را تقویت میکند، و لا یولد لکم الا القوی، برای شما متولد نمیشه مگر فرزند قوی توانمند قدرتمند. در یه روایت دیگری از پیامبر می فرماید اسقوا نساءکم الحوائل الالبان، به خانمهای باردار شیر و لبنیات بدهید. فإنها تزید فی عقل الصبی، زیرا شیر و لبنیات عقل بچه را زیاد میکند. در یه روایت دیگر میفرماید ما من امرأت حامله، نیست خانم بارداری اکلت البطیخ بالجبن، خربوزه با پنیر بخورد، الا یکون مولودها حسن الوجه والخلق، مگر اینکه فرزندش زیباروی خواهد بود و خوش اخلاق والخلق. خیلی خوب، پس این کارها در حین بارداری باید انجام بدن. یکی حتما سریق بخورن، به بخورن، کندر بجوان و بخورن، علاوه بر این هم لبنیات مصرف کنند، علاوه بر این هم خربوزه با پنیر بخورند، که این خوردن خربوزه با پنیر سبب میشه فرزند زیبا بشه و خوش اخلاق. بله، زمانی که خانم وضع حمل میکند، بله باید مبادرت کند به خوردن 7 خرما تا اینکه پسرش و فرزندش بردبار باشد. فرزند بردبار میشه و زیبا میشه. پیامبر میفرماید لیکن اول ما تاکل النفسا، اولین غذایی که خانومی که زا او میخورد رطب هست، اولین غذاش باید این باشه. لان الله عز وجل قال لمریم، چون خداوند تبارک و تعالی به مریم دختر عمران فرمودند و هزی الیک بجذع النخل، تنه درخت خرما را تکان بده و بلرزان، تساقط علیک رطبا جنیا، تا رطب تازهی روی او میریزد و بیندازد. پیامبر فرمود یک کسی عرض کرد ای پیامبر خدا، فإن لم یکن ابان الرطب، اگر زمان رطب نباشد. پیامبر فرمود 7 تمرات من تمرات المدینه، 7 خرما از خرمای مدینه. فإن لم یکن، اگر خرمای مدینه هم نبود، 7 خرما از خرمای کشورهای خودتون، من تمر امصارکم. فإن الله تبارک و تعالی قال، زیرا خداوند تبارک و تعالی فرمود و عزتی و جلالی، قسم به عزت خودم، قسم به جلال و عظمت خودم، و ارتفاع مکانی، قسم به جایگاه خودم، جایگاه بالای خودم، لا تأکل نفسا، خانم زاو و خانمی که وضع هم کرده، لا تأکل، نمیخورد، یوم تلد، روزی که زایمان کند، رطب نخورد، فیکون غلامن، و فرزندش پسر باشه، الا کان حلیمن، مگر اینکه این فرزند بردبار باشه، صبور خواهد بود و حلیم. و این کانت جاریه، و اگر دختر باشه کانت حلیمتن، اگر دخترم باشه صبور بردبار. خلاصه روایت به این معنا زیاد است. خیلی خوب، وقتی فرزند متولد شده، اولین کاری که مادر باید انجام بده، یعنی قبل از این که به او شیر بده، عمل تحنیک انجام بده. عمل تحنیک یعنی اولین غذایی که، یا اولین چیزی که، خوراک یا نوشیدنی که در دهان بچه قرار میدن. فرماید خرما، حالا شیره خرما با انگشت خودش توی دهان بچه بذاره. روایت داریم فرماید حنکو اولادکم به تمر، تحنیک، عمل تحنیک یعنی اولین غذایی که داخل دهان بچه قرار میدی خرماست. فهاکذا فعل رسول الله بالحسن والحسین، پیامبر همین کاری که پیامبر انجام داد در رابطه با امام حسن و امام حسین، البته اختصاص به خرما ندارد، چیزهای دیگری هم هست. روایتی فرماید حنکو اولادکم به ماء الفرات، اولین چیزی که توی دهان فرزند میریزی و قرار میدی آب فرات باشه. و به تربت قبر الحسین، با تربت امام حسین. و ان لم یکن، اگر آب فرات نداشته باشی، با آب آسمان، با آب آسمان تحنیک. اولین چیزی که توی دهان کودک میذارن باید آب فرات باشه، چون روایت داریم که کسی که با آب افراد تحریک میشه دوستدار اهل بیت خواهد بود. بله تربت امام حسین که معلومه فعلم یکن فی فبما السما با آب آسمان. در یه روایت سومی فرماد حنکو اولادکم به تربت الحسین علیه السلام فانها امان. با تربت امام حسین یعنی اولین چیزی که در دهان بچه قرار میدید تربت امام حسین باشه، زیرا این امان است، ایمنی است و امنیت است. بله این وقتی میگن تحنیک یعنی ماده‌ای در حلق در گلوی بچه قرار میدن قبل از آنی که شیر بخورد، حالا خرما باشه، آب و فرات باشه، آب آسمان باشه. و این قانونش این است که این خانم قابله این کار را انجام بده. بله
بیمارستان و زایشگاه بنری بزرگ زدن که اینا دروغه غیر بهداشتی، اگر هم به بچه بدیم بیماری های افونی میگیره
دیگه. اینا لج کردن با خدا و دین خدا. علی حالین باید بین بله این کار انجام بدن. کار بعدی که باید انجام بدن اینه، بله این توفیقشون در حقیقه. روایتی است که کلینی نقل میکنه عن یحیی بن عن ابی یحیی الرازی، شخصی به این نام ابو یحیی رازی، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال اذا ولد لكم المولود. امام فرمود، امام صادق فرمود اذا ولد لكم المولود ای شیء تصنعون به، زمانی که براتون فرزندی متولد بشه با او چه کار میکنید؟ قلت لا ادری ما نصنع به، عرض کردم که نمیدانم چه کار باید بکنیم. قال خود عدست جاوشیر، فرماید عدس جاوشیر بگیر، یا شاید جاوشیر خودش یه صمغیه، عدسش یعنی اندازه یه عدس، شاید این مراد باشه. فدفهو بما این، او را حل کن با آب، ثم قطر فی افه، قطراتی توی بینی بچه و کودک بریز، فی المنخر الایمن، در بینی راست دو قطره، قطرتین، و در بینی چپ یک قطره واحده، و اذن فی اذنه الیمنا، در گوش راستش اذان بگو، و اقم فی اليسرا، در گوش چپ هم اقامه را بخون، تفعل به ذلك قبل ان تقطع سرته، این کار را انجام بدی قبل از این که نافشه ببری و جدا کنی. فانه لا يفزع ابدا ولا تصيبه ام الصبيان، مبتلا به فزع و ترس و فریدن در خواب و در بیداری نخواهد شد، ولا تصيبه ام الصبيان، بیماری کودکان مبتلا نخواهد شد ام الصبيان. خیلی خوب. و اما در باره اذان و اقامه که روایت متعدد وارد شده، یکی از این روایت است پیامبر نقل شده فرمود ولد له مولود، کسی که برای او فرزندی متولد بشه، فلیؤذن فی اذنه الیمنا، در گوش راستش اذان بگوید، فی اذان الصلاه، ولیقم فی اذنه الیسرا، اقامه را در گوش چپش، فانها عصمت من الشیطان الرجیم، این کار از او محافظت میکند، در مقابل شیطان است، شیطان رجیم است. علی حال و اتفارش بعدی این است که مادر از شیر خودش، شیر مادر باید تغذیه بشه، شیر خودش باید به او بدهد، بهترین شیر شیر مادر است. حضرت امیر میفرماید ما من لبن یرضع به الصبی، نیست شیری که به کودک میدهند اعظم و برکتن علیه، برکت دار و بیشتر اعظم و شیری نیست که برکتی بیشتر از شیر مادر داشته، اعظم و برکتن علیه من لبن امه، لبن امه شیر مادر. بله نیست شیری که برکتی داشته باشد و برکتش بیشتر از برکت شیر مادر باشه، شیری وجود ندارد. خیلی خوب، قانون اینه که خانم مادر باید شیر خودش به فرزندش بدهد و اگر یه وقت شیر نداشته باشه یا مادرش از دنیا بره یا ناچار بشن شیر چیزی دیگر شیر دیگری بهش بدن، قانون اسلام، قانون اسلامی فرمای شیر گاو و بز و شیر خوش بهش ندید، شیر زن بهش بدید، یک خانومی پیدا کنید که به او شیر بدهد. حالا این امروزه رایج نیست و این کار صورت نمیگیره، ولی حال این است که قدیم بوده و دنبالش هم نیستن. خانومی باید اجیر کنن که به او شیر بدهد. حضرت امیر میفرماید انظروا من ترضى اولادکم، البته خانومی که انتخاب کنن باید ببینن چه خانوم، هر کس نباید انتخاب کنن، نباید احمق باشه، نباید کم عقل باشه، نباید خلاصه مشکلات دیگری داشته باشه، زیرا این سرایت میکنه. انظروا من ترضى اولادکم، نگاه کنید کی به فرزندانتون شیر میده. فان الولد یشب علی، فرزند متأثر و تحت تأثیر اون شیر قرار میگیره و با اون شیر بزرگ میشه و اون مشکلاتی که اون خانم دارد به او سرایت خواهد کرد. پیامبر میفرماید توقعوا علی اولادکم من لبن البغی، پیشگیری کنید بر فرزندان خودتان از شیر خانومی است که بغی هست. بغی یعنی خانومی است که ناهنجار است و بد اخلاق و مجنونه و دیوانه. فان اللبن یعدی، زیرا شیر سرایت میکند. الا یحل، اگر شیر سرایت میکنه و به بچه او شیر گاو میدن، اخلاق گاو پیدا خواهد کرد، حالت گاوی خواهد، نفهمی به او دست میده. اگر شیر بز به او میدن، تجربه هم شده، حالت لج میگیره، چون بز اهل لجاجت است و لج میکنن. خلاصه نباید شیر چیزی دیگه بدن، شیر زن بدن و باید نگاه کنن این زن مشکلی نداشته باشه. یه سفارش دیگر این است که میفرماید زمانی که به بچه شیر میدهید باید از دو پستان شیر بدن. بله، لأن ام اسحاق بنت سلیمان، ام اسحاق دختر سلیمان، قالت نظر الی ابو عبدالله علیه السلام امام صادق، به من نگاه کرد و انا ارضع احد بنیه، و من به یکی از فرزندانم شیر میدادم، محمد یا اسحاق، یکی از این دو فرزند. فقال یا ام اسحاق، امام فرموده ای ام اسحاق، لا ترضعیه من ثدی واحد، از یه پستان به او شیر نده، ورضعیه من کلیهما، از هر دو، از هر دو سینه و از هر دو پستان شیر بده. یکون احدهما طعاما و الاخر شرابا، زیرا یکی از اینها غذاست به دیگری آب است و نوشیدنی است. یکی غذا، انسان احتیاج به آب و غذا دارد، یکی از پستانها غذاست و دیگر شیر یکی از اینا، شیر یکی از سینه ها غذاست و شیر سینه دیگر نوشیدنی است. این نیاز به تجربه دارد، آزمایش دارد و بررسی دارد. خیلی خوب، این نیاز به بررسی و تحقیق داره. خیلی خوب. و اما مقدار شیر دادن، حداقلش 21 ماه است و اگر کمتر باشد این فهو جورن علی الصبی، در روایت می‌فرماید که این سخت گرفتن و ظلم کردن به فرزند است. بنابر این روایتی است که از امام رضا اومده. پس حداقلش 21 روز، ولی معروف این است که و آیه قرآن دو سال باید به او شیر بدهد.
21 ماه
حداقلش، بیشترش 2 سال است، از 2 سال هم نباید تجاوز کند. خیلی خوب، روایت ما فرماید نباید به شیر مادر اکتفا کنند، بعض روزهای اول به بچه کمکی بدن، مثلا سویق بدن. فرماید اسقو صبیانکم السویق، به فرزندانتون سویق بدهید، فی صغرهم، در کوچکیشون. فان ذلک ینبت اللحم، زیرا سویق گوشت را می رویاند، و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. خیلی خوب، حالا روش درست کردن سویق هم در جلد 2 آمده است. روایتی داریم می‌فرماید اطعم و صبیانکم و رمان، به فرزندانتون انار بدهید، فانه اسرع لشبابهم، کی سبب میشه انار سبب میشه که زودتر به بلوغ برسن، زودتر جوان میشن و رشد تا کافی خواهند داشت. انار بدهید. بحث بعدی راجع به ختنه کردن است. فرماید که این ختنه کردن بایستی در روزهای اول انجام بشه. اسرعوا بختان اولادکم فانه اطهر لهم، سرعت بدید به ختنه کردن فرزندان، عجله کنید در ختنه کردن فرزندان، زیرا این برای اونها طاهرتر است و پاکتر است. بهترش روز هفتم هست، چون پیامبر فرمود طهروا اولادکم یوم السابع، طهروا یعنی ختنه کنید فرزندانتون اولادکم یوم السابع روز هفتم، فانه اطیب و اسرع لنبات اللحم، این بهتر است و تا برای این که گوشت زود زخم زود التیام کند و گوشت بروید کوچی در کوچیکی بهتر است. بعد میفرماید پیامبر میفرماید ان الارض تنجس من بول الاغلاف، کسی که ختنه نشده ادرارش نجس است و زمین را نجس میکند. 40 صباحا، 40 صباح 40 روز نجس میکند. این بحث نجس کردن 40 روز این مال فقه و حکم شرعی نیست، مال نماز و امثال اینها نیست، این مال حکم بهداشتی و مربوط به سلامتی است. بله این فرماید که این یعنی به معنای قدارت و کسافت است، نه به معنای نجسی. بالاخره ادرار فرزند اگر نجس باشه بعد گذشته 40 روز پاک نمیشه، و اگر نجس نباشه همون گونه که بعضی روایت میگه نجس نیست، اگر پسر باشه نجس نیست، نجس نباشه تا وقتی شیر بخوره، اگر نجس نباشه پس دیگه معنا نداره زمین نجس بشه. پس بنابراین مراد همون نجاست شرعی نیست، مراد همون چیزی که راجع به بهداشت و سلامتی در رابطه با بهداشت و سلامتی است. صلی الله علی محمد و آله. Oh, God.